گردیم در رابطه با بازار سرمایه هم صحبت خواهیم کرد.
تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی رو آنلاین ما می‌سنجید. با ما یک مجله بشنوید.
در رابطه با بازار سرمایه قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بازار سرمایه. آقای حاجی‌بند سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای پایتخت عزیز، همکاران خوب دوستان سرما و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ممنون از شما آقای حاجی‌بند. دوباره شاخص سربالایی داره میره خوشبختانه به کانال 211000 برگشته. من تا 5 یا 10 دقیقه پیش که رقما رو دارم حدود 3352 واحد ابتدای معاملات افزایش داشته. وضعیت به چه صورته در حال حاضر؟
خواهش می‌کنم. خب همونطور که شما اشاره کردید امروز هم مثل دیروز مثبت بود شاخص بورس، در حالی که طی چند روز گذشته افت تقریبا چشمگیر رو به خودش دید. تعبیری که من خودم میتونم از بازار سرمایه کنم این هستش که رشدی که مثلا انتظار میدم شاخص بورس طی چند ماه تجربه کنه از ابتدای امسال تا اوایل مثلا اردیبهشت در مدت کوتاهی تجربه کرد. بازار سرمایه بله نیاز به یک بهونه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها داشت، یک استراحتی کنه. به نظر میاد این تهدیدهایی که ایالات متحده کرد برای تحریم فلزات اساسی بهانه‌ای شد که بازار یه دو سه روزی استراحت کنه، اصلاح قیمتی کنه و دوباره به شرایط متعادل برگرده. منتهی اتفاق که طی چند هفته پیش رو بازار سرمایه و معامله‌گران پیش رو خودشون دارن برگزاری مجامع شرکت هست و انتظار میرسه سود خوبی تخصیص کنن، گزارشات مثبتی داشته باشن و این موضوع میتونه محرک مناسبی برای این باشه که دست کم بازار سرمایه در حالت متعادل و تا حدودی
هر فصل مجامع است و همه منتظرن گزارش ها رو بشنون. فکر میکنید که حجم نقدینگی که به بازار همزمان یا در واقع بعد از این فصل جذب بشه نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی نشون بده یا نه؟
اگر بخواید بگیم مجامع بهانه‌ای باشن برای که نقدینگی بیشتری رو جذب کنم، به نظر میسته همین نقدینگی که در بازار هست کافی باشه و میل به موندن داشته باشه. تو این مجامع چطور میشه؟ خیلی ورود نقدینگی جدید به بورس تحت تاثیر این هستش که ببینیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و هر
بازارهای
متعادل هستن و رکودی هستن و نقدینگی آیا میل به این رو پیدا خواهد کرد که به سمت بازار سرمایه بیاد یا اینکه نه بازارهای مختلف کم و کم فعال هست و به رکود خودش ادامه میده.
ممنون از شما، متشکرم که با ما همراه
شدید. سپاسگزارم از شما.
ممنونم، خدا
نگهدار. خواهش میکنم، خدافظی میکنیم با آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس بازار سرمایه. این هم از نبض بازار امروز نمودار. امیدوارم همچنان شنونده ما باشید.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای با نمودار.
ساعت 10:33 از همراه شما هستیم از رادیو ایران و مجله اقتصادی نمودار. ممنونم بابت پیامکایی که ارسال میکنین در حوزه‌های مختلف. ما پیامک داریم از شما، در رابطه با گوشت پرسیدین، از بورس پرسیده بودین، در رابطه با مسکن، خودرو. سعی میکنیم تا جایی ممکن پاسخ بدیم پیامکای شما و سوالاتتون رو. یکی از دوستان در رابطه با گوشت اینترنتی هم گفته بودن که لطفا صحبت بکنید. 0910 03 72 شماره پایانیشون بود. خبر در رابطه با کاهش قیمت گوشت در آینده نزدیک. آقای پاکستان، حالا اگه فرصت شد و
حالا گوشت اینترنتی هم یه اصطلاحیه که بله عرضه از طریق فروشگاه مجازی صورت میگیره، حالا قیمت گذاریش بخشش بر اساس اون قیمت گذاری مصوبه که هم مجموعه هایی هستن که خودشون دارن این عرضه رو در فضای مجازی انجام میدن. خیلی متفاوت نیست آنچه که داره در فضای مجازی به عنوان عرضه گوشت اینترنتی اتفاق میفته با آنچه که در سطح بازار اتفاق میفته. مراجعه بکنید به فروشگاه شناخته شده مجازی، به طور حتم میتونید برای خرید اقدام بکنید اگر موجودی مناسب و به موقعی رو داشته باشن. اما در مورد کاهش قیمت، منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور اطلاع داده که قیمت گوشت رو به کاهش. ایشون اشاره کردن که لاشه گوسفندی با وزن سبک به حدود 75 تا 76 هزار تومان و وزن سنگین هم 69 تا 70 هزار تومان رسیده. ایشون پیش بینی کرده با توجه به بارندگی‌هایی که در سطح کشور اتفاق افتاده و مراتع پرباری در حال حاضر داریم، میتونیم در سال جاری شاهد کاهش بیشتر قیمت گوشت هم باشیم.
یعنی پیش بینی برای میزان درصدی که قراره کم بشه نداشتن؟
رقمی ندادن ولی قیمت رو میگن همچنان رو به کاهش.
بله، امیدواریم. و بریم به سراغ خبر بعدیمون، عرضه 3000 تن ذخیره خرما.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرده برای ایجاد تعادل در بازار خرما، جناب شیرزاد، بالغ بر 3000 تن خرمای ذخیره شده از ذخایر قبلی رو دارن در بازار عرضه میکنن و به این ترتیب میتونیم شاهد یک ثبات بیشتری در بازار خرما باشیم که فصلش هم در واقع همین فصل ماه مبارک رمضانه که مصرف رو داره.
امیدوارم که دقت بکنن هم مسئولین هم کسانی که حالا دست اندر کار در توزیعش و پخشش رو، که توی این ماه و بعد از اون کاهش قیمت چقدر میتونه مؤثر باشه برای خانوار و تغذیه خانوار و هر اون چیزی که میتونه مفید باشه برای رفاه حال ما. خب یه خبر مرور با ثبت سفارش خود متوقف است. حالا در با خود رو هم که حالا قیمت به چه صورت میشه و چه شرایطی خواهد داشت خیلی پیامک داشته.
جناب مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران اشاره کرده که هیچ برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم و تا اطلاع ثانوی هم ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده و اجازه این اتفاق نمیفته. این نشون میده که بازار خودروهای وارداتی باید محدود بشه به آنچه که در حال حاضر داره وارد میشه یا آنچه که در گمرکات مجوز ورود رو به کشور گرفتن. حالا باید ببینیم بازار به چه صورت نسبت به این اخبار و این سیاست ها
عملشون میده.
البته متاسفانه واردات خودرو در سالهای اخیر مخصوصا رفته به سمت خودروهای لوکس و خروج ارزی که از این محل اتفاق میافتاد خیلی توجیه پذیر نبود. مشکل اصلی الان در عرضه داخلی خودرو که دیروز هم صحبتی داشتیم با عزیزان تولید کننده قطعات و اشاره داشتن به این مورد که اگر قطعات تأمین نشود و از اون سمت سیاست گذارانی که بحث استاندارد خودروها رو دارن، به طور مثال خودرویی که الان ایربگش نرسیده وارد نشده رو اجازه عرضه به بازارش رو بدن، اون موقع میتونیم شاهد باشیم که قیمت کاهش پیدا بکنه ولی خب به تبع کیفیت کالایی هم به بازار عرضه میشه پایین میاد. این تعادل رو باید به شکلی برقرار بکنیم که به ضرر مصرف کننده نباشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. خیلی پیامکاتون بسیاره شما تولید کننده محترم، ممنونم بابت لطفی که به برنامه نمودار دارید برای ما پیامک ارسال میکنین در رابطه با دغدغه‌هاتون در حوزه تولید برای ما مینویسید، مثل دوستی با شماره 0936-795224 شماره پایانیشون که گفتن تولیدی بروکش صندلی دارم، از وقتی که قیمت ها بالاتر رفته مشکل نقدینگی و بازار فروش داریم که واقعا یه جورایی کم آوردیم. ممنونم بابت پیامکی که ارسال کردین و دغدغه‌تون رو با ما به اشتراک گذاشتین، در میون گذاشتین. امیدوارم که دوستانی که سرمایه‌گذار هستن، مسئولینی که در این حوزه فعال هستن، دقت بکنن به این پیامک‌ها که میتونه هر کدومش نشونه‌ای باشه برای ما که تو کدوم حوزه میتونیم بیشتر سرمایه‌گذاری بکنیم، در کدوم حوزه باید دغدغه‌هایی رو رفع بکنیم و کمک بکنه که این چرخه اقتصادی سریع‌تر بچرخه. همراه ما باشید در پویش رونق تولید از طریق دو شماره تلفنمون 2204866 2250009 و و این پویش رو همراهی بکنید تا ما بتونیم در کنار شما این چرخ اقتصاد رو حداقل کمی سریع‌تر بچرخونیم.
گام مؤثر در حمایت از تولید کنندگان در نمودار رادیو ایران با پویش رونق تولید.
سلام عرض میکنم، زک هستم، تولید کننده خود ماشین ظرفشویی.
من احمد رحیمی هستم، از مشهد مزاحمتون میشم.
من نجارم و کارهای سفارشی
انجام میدم. من اشرفی هستم، تولید کننده فرشید.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، تولید کننده منسوجات سیب و کفش از نوع صنایع دستی هستم.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در کوگش رونق تولید، نمونه مادار رادیو ایران.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، ممنونم از همراهیتون با برنامه نمودار. اما نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب از روز شنبه 21 اردیبهشت آغاز شده و تا روز جمعه 10 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. از ساعت 17 تا 24 در بوستان آب و آتش تهران برگزار خواهد شد. امیدوارم اگر که در تهران حضور دارین یا در این تاریخ به تهران تشریف میارید، حتما سری بزنید این نمایشگاه رو هم ازش دیدن بکنید. قراره که صحبت بکنیم با جناب آقای علی اصغر زیلایی، مدیر امور اجرایی کارگروه مد و لباس کشور. آقای زیلایی سلام بر شما. جناب آقای زیلایی، خب ظاهرن ارتباط ما باشون قطع شده. آقای پاکزاد، این نمایشگاه همطور که عرض کردم،
نمایشگاهی که شما دارید بهش اشاره میکنید کمک و فرصتیه برای تولید کنندگان داخلی که بتونن محصولات خودشون رو به نحو احسن عرضه بکنن. یکی از چیزایی که در رابطه با لباس خیلی مهمه بحث شاخصهای فرهنگی این محصوله. خب باید متناسب با فرهنگ مصرف و به نوعی ارزش‌های فرهنگی ما تنظیم بشه و عرضه بشه. خوشبختانه تولید کننده های داخلیمون با توجه به همین موارد تونستن در سالهای اخیر کالاهای خوب ایرانی رو عرضه بکنن و این نمایشگاه ها فرصتی براشون فراهم میکنه که ارتباط بیشتری پیدا کنن با بازار مصرف. انشالله که هم وزارت ارشاد و هم دستگاهایی مثل وزارت صمت در زمینه رونق بیشتر این نوع نمایشگاه ها همگیر بیشتری بکنن. حالا تولید کنندگانی که الان به نوعی توی زمین پوش ها هم کار میکنن، با ما همراه شدن یا شنوند، این زمینه اظهار نظر بکنن که این جور نمایشگاه ها به چه شکلی اگر برگزار بشه بیشتر کمک میکنه به رونق تولید این عزیزان. آیا این عزیزان تو این فضاها به غیر از فروش کالاهاشون میتونن سرمایه گذار برای توسعه کارش پیدا بکنن، یعنی اون چیزی که ما در پویش تولیدمون داریم دنبال میکنیم و همراهی باشون میکنیم. انشالله که بشه این فعالیت هم اتفاق بیفته.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای زیلایی مدیر امور اجرایی کارگروه مد و لباس کشور هم روی خط ارتباطی ما آمدند. آقای زیلایی سلام بر شما.
سرکار خان فقید، عرض ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی اتحاد، من در خدمت شما هستم.
بزرگواری دایی زیلایی، تو این فاصله ای که ما داشتیم تعیین میکردیم با شما ارتباط برقرار کنیم، توقع تولید کننده ها را نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه شما داشتیم میبردیم بالا. میخوام ببینم این نمایشگاهی که شما برگزار کردید چقدر میتونه کمک بکنه به رونق تولید و همراهی بیشتر تولید کنندگان داخلی با بازار مصرف.
در واقع نمایشگاه گوهر زیبایی دو از ویژه عزیزانیه که در حوزه تخصصی افاف و حجاب بخشای مختلفش فعالیت میکنن. ما در فضای محدود نمایشگاهی بودیم، برای همین نرسیم اونطور که شایعه و باعث در واقع مشاهده اکثری عزیزان رو داشته باشیم. منتهی مراتب این از جزء سیاستهای کلی وزارت فرهنگ و ارشاد و کارگروه سامانده مد و لباس کشوره که همزم و با به بهانه حلول ماه مبارک رمضان فعالیت‌های از این دست رو در نقاط مختلف برپا کنه. ما الان در واقع در نمایشگاه قرآن مصلی حضرت امام بخش افاقه رو داریم که بسیار در واقع مورد استقبال قرار گرفته و این نمایشگاه در واقع گوهر زیبایی در بوستان آب و آتش مرکز تفریح تفرجدایی آب و آتشه که تا 10 خرداد ما و هر روز از ساعت 18 الی 1 بامداد فعال. ما میزبان بیش از 50 تا از برندهای خوبمون هستیم که در زمینه تخصصی افاف و حجاب در حوزه تولید چادرهای آماده، مانتوی اجتماعی بزرگسالان، مانتوی اجتماعی نوجوان، مظلومات افاف و حجاب، پوشاک آقایان و عرضه کنندگان پارچه های چادری.
آقای زیلایی، همه این تولید کننده ها تولید کننده های ایرانی هستند دیگه، در واقع سازمان بلند ایرانی هستند.
از درصد بزرگوار عزیزانی که شرکت کردن تولید کننده ها و طراحان عزیزی هستند که همه اقلام کالایی که در نمایشگاه حاضر هست در کمیسیون بررسی آثار کارگروه سامانده مد و لباس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته، موفق به اخذ نشان شیما شده. شیما برای لباس و اقلام پوششی مثل شابکه برای کتاب.
درسته.
و با غیر از محصولات مشکی ما که به خاطر حالا اون نقاط ضعفی که توی تکنولوژی تولید پارچه شاد مشتی داریم
باقی محصولات کاملا
بله دقیقاً.
ممنون از شما جناب آقای زیلایی، ان شاءالله که این همراهی شما با تولید کنندگان داخلی در صنعت پوشاک به رونق بیشتر تولید هم منتهی بشه. ممنون از شما که با ما همراه
شدید. ان شاءالله. ممنونم که به این موضوع اهمیت دادید.
سپاسگزارم از شما. خدافظی می‌کنیم با آقای علی اصغر زیلایی، مدیر امور اجرایی کارگروه مد و لباس کشور. بسیار ممنونم از شما دوستان که شنونده نمودار هستید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بسیار ممنونم. ایتون بریم به سراغ باقی خبرهای امروز نمودار و تخصیص 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اصلی.
بله، این رقم اعلام شده توسط دستگاه اجرایی که در سال گذشته برای تأمین مواد اولیه به خصوص نهادهای دامی که در حال حاضر مشکلات تأمینش در بازار دامنگیر دامداران هست، بالغ بر 8 میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی انجام گرفته و محدودیتی که در حال حاضر وجود داره به نوعی میشه گفت توجیه چندانی نداره و دید که این ارز تخصیص یافته و واردات صورت گرفته در جای بازار که
یعنی حتی مشخص شده که
نرسیده.
بله خب، یعنی همش مخصوص در اون حوزه قرار بوده باشه یا بخش ویژه در اون حوزه بوده؟
ببینید، 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی وارد شده که شامل نهادهای دامیه که مثلا 1.9 میلیارد دلارش برای ذرت بوده، 1.5 میلیارد دلار مثلا برای واردات برنج بوده که ذرت جزء نهادهای دامی اصلیه که مورد استفاده قرار میگیره. در هفته‌های اخیر بحث نبود نهادهای دامی و افزایش قیمتش رو مطرح می‌کردن دامدارا که این نشون میده که تخصیص توسط دولت انجام گرفته و دید در سامانه‌های توزیع به چه صورت اتفاق افتاده.
بله، و لوازم خانگی که ظاهراً دارن شناسه‌دار میشن.
دستورالعملی برای شناسه‌دار شدن کالاهای لوازم خانگی در بازار و انبارها ابلاغ شده. بر اساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی و ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل‌های تدوین شده و برای تعیین تکلیف لوازم خانگی فاقد شناسنامه و کالاهایی که در بازار و انبارها موجود است، باید این شناسه به در واقع هر کدوم از این لوازم خانگی برایش صادر بشه. اتفاقی که داره میفته به نوعی رصد بازاره تا تعیین تکلیف بشه آنچه که در بازار داره عرضه میشه با چه قیمتی در چه فضایی داره عرضه میشه
برای کدوم برند داریم یا نه.
برای همه برندهای موجود در کشور و اونچه که در بازار وجود داره برای هر کدومشون شناسه اختصاص پیدا میکنه تا به نوعی رصد کامل بازار از این طریق صورت بگیره. ما لوازم خانگی هم در هفته‌های اخیر شاهد باز هم نوسان قیمتش بودیم.
بله بسیار خوب، ممنونم. امیدوارم که این رصد دقیق انجام بشه و شناس‌ها کمک بکنن که حداقل هم بازار لوازم خانگی قیمتش تعدیل تر بشه، هم کمک بکنه که حالا در این تعدیل شدن کاهش قیمت هم ما داشته باشیم.
ای کاش و انشالله.
امیدوارم، ما همیشه امیدواریم. ممنونم از شما دوستان، پیامکاتون بسیاره. خیلی ها در رابطه با بازار مسکن سوال پرده بودین و قراره که بریم یک بخش گزارشمون رو بشنویم از آقای دانشور در رابطه با بازار مسکن. گفتگو هم خواهیم داشت، تلاش میکنیم سوالات شما رو هم در قالب گفتگو پاسخ بدیم.
اینجا چراغ خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
اوضاع مسکن رو تو یک ماه خورده‌ای که از تحویل سال فاصله گرفتیم چگونه میبینید؟ آیا رونق پیدا کرده خرید و فروش؟
خدمت شما عرضم، من دارم میبینم بحث این ساختمون و مسکن رو به رکود میره با توجه به این تورم بی‌رویه که تو بخش مسکن مشاهده میشه. واقعا قدرت خرید از مردم گرفته میشه و واقعا نتیجه ای نداره.
الان چطور قیمت ها به نسبت بهمن ماه 97 بازم رفته رو به صعود؟
دقیقاً واقعا
متری چند بوده چند شده؟
به طور مثال میتونستیم مثلا تو همین منطقه که سندش هم هست ما 6 تومن فروختیم، امروز دارن میگن 9 تومن. از بهمن ما تا الان که تاریخ 2/98 سیر سودیش حدود 3 میلیون تومان مشاهده میشه.
چون ثبات تو قیمت بازار نیست، برای فروشنده خیلی مشکلی که خونه‌شو بخواد بفروشه. چرا؟ چون اگه فروخت ایشون باید جایگزین کنه یه چیزی رو. یعنی معمولا هم کسی که چیزش خونه‌شو میخواد بفروشه یه چیزی بزرگتر میخواد بخره یا بهتر میخواد بخره دیگه. حالا سبب کسی که مثلا نیاز پولی داره بخواد پول خونه‌شو تبدیل به چیز دیگه بکنه اون کار نداره، ولی چنانچه بخواد خونه رو تبدیل به خونه بزرگتری بکنه یا محیط بهتری بره، این ترس وجود داره که ممکن این خونه رو بفروشه تو یک هفته آینده 20% 30% بالا بره.
به نظر شما میشه مهاری کرد؟ میشه مهار
شما
کرد.
ملاحظه کن ما با دوستمون صبح صحبت می‌کردیم در خصوص همین دلار، دلاری که رفت تو مرز 20 22 تومان یه دفعه مدیریت برای تغییر کرد و اون عبور تو زیر 10 تومان. تمام این بخش مسکن و دلالا دارن به هم میریزن، داریم میبینیم همش هم ضررش متوجه قشن مصرف کننده است دیگه. مصرف کننده هم الان قدرت خرید نداره اصلا.
به نظر شما چگونه میشه این وضعیت رو مهار کرد؟
اوضاع مسکن بستگی به یه نفر نداره، به شرایط عمومی مملکت داره، به تورم بستگی داره. اگه نتونم تورم رو مهار کنم هیچ کاری نمیتونم بکنم. تصمیمات بانک مرکزی هم خب دخیله 100%.
والا با یه مدیریت قوی و مقتدر که آقایون مسئولین هم بایستی پشت این قضیه واقعا وقت بذارن و خیلی هم راحته.
خب پیشنهاد شما چی؟
من به نظرم اینه دقیقا بیان کسی که تو این قضیه هم دست دارن چه بشه؟
بیشتر اوقات تثبیت نرخ خدمات دلار و سکه دیگه. شما الان مقایسه بکنید مثلا سکه رو دلار رو در کشورهای دیگه، خب اینا خیلی نوسان نداشته مثلا، ولی اینجا پول ما متورم شده چون ارزشش پایین اومده.
الان آجر تونی مثلا 90 95 تومان، امروز تو بازار 140 تومان و 160 تومان آجر ظرف 20 روز. ماسه اصلا شما ملاحظه میکنیم تونی 10,000 تومان رفته روش، ماسه که 30,000 تومان بوده شده الان نزدیک 40,000 تومان.
تونی
10,000 تومان رفته روش. آقایونی که تو سازمان تعزیرات هستن نظارت بر این دستگاه خیلی مهمه.
بله، بخش گزارشی امروزم رو در رابطه با بازار مسکن شنیدیم، اما جناب آقای دکتر مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان و دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر بیگدلی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید دکتر. نمیدونم گزارش رو شنیدید یا نه، مردم از رابطه بین ارز و طلا و سکه و همه اینها با مسکن صحبت میکردن و نگرانی های خودشون رو میگفتن. اما سال اصلی که به نوعی از پیامک های مخاطبای برنامه نمودار داریم و میخوام خدمتتون عرض بکنیم، یکی در رابطه با افزایش وام مسکنه که بحثش زیاد بوده تا الان. میخوام ببینیم تو این زمینه آیا اتفاق میفته و اگر افزایش ها تو این رقم هایی که عنوان میشه اتفاق بیفته میتونه تو بازار تأثیری داشته باشه، و از اون سمت آیا در رابطه با قیمت گذاری اجاره و خود مسکن هیچ مکانیزم تعریف شده ای در بازار مسکن داریم یا نه هرکی یه جورایی بازار
به دلخواه مالکینه؟
بله، بحث شما عرض کنم که بارها ما این مقوله رو روش تصریح داشتیم و گفتیم سخنان نقض و حرفه‌ای که سوالاتی که فرمودید هم مؤید همین وضعیت هست. ببینید سرکار خانم تقیی، ما و جناب آقای پاکستان محکومیم به تولید. ما سالی 1,000,000 ازدواج داریم. همین 1,000,000 ازدواج 30-40% متاسفانه خب موفق نیست، همون خودش دو برابر از همون 40% مسکن میخواد. ما 130,000 هکتار بافت فرسوده داریم. ما کشوری هستیم که حادثه خیزه، سیل و زلزله و طوفان و چه و اینجور مسائل. یعنی اگر بگویی سالی 1,000,000 فقط ازدواج داریم ما و 200,000 مسکن برای بافت فرسوده، چون بافت اگر نوسازی نشه سخت رو سرش خراب بشه، باید سال 200,000 هم اون آباد بشه. 200,000 یعنی سال 1,500,000 واحد ما نیازه ضروریمون به مسکن.
الان چقدر تولید میشه در سال؟
آقای پاکزاد زبان ما مو در آورد. ببینید تمام دنیا عرض میکنم خدمت صنعت مسکن و ساختمان یه صنعت پیشرانه، اینا همه گفتیم و گفتیم آقای دولت، حالا این وزیر فعلی که اومده به هر حال ایشون این مسئله رو درک کرد، اما 6 سال ما متاسفانه نتونستیم حرفمون رو به کرسی بنشونیم. طرح‌های مختلفی اومد، گفتیم آقا این سالی 1.5 میلیون مسکن اینا رو هم تلمبار بشود میشه پشت این دیوار صد تلمبار میشه.
آقای دکتر پس این افزایشی که در اواخر سال 97 و اوایل امسال شاهدش هستیم به خاطر همین تلمبار شدنه به نظر شما؟
دقیقاً تلمباری که ما گفتیم آقا سونامی اتفاق میفته، ما تجربه 25 ساله داریم. گفتم شما ملک دارید و دوست دارید ملک گرانش دارید جو روانی ایجاد بکنید که ملک های خود، گفتیم آقا هر چی گرانشه از اون طرف ما باید مصالح رو گران. ببین همه عزیزی که بود گفت ماسه بوده 20,000 ماسه بوده،
بله هر تون آجر به 140 تومن رسیده،
الان شده 40,000 تومن. ببینید ما راهی نداریم مسکن رو، تجربه ای که مسکن رو نمیشه جناب آقای پاکستان.
آقای دکتر ما چون زمانمون محدوده من دلم نمیخواد بین صحبتتون بیام، فقط خیلی کوتاه در رابطه با چشم انداز بازار با این وضعیتی که اتفاق افتاده فکر میکنید هیچ امیدی به تثبیت قیمت ها وجود داشته باشه در سال 98 یا خیر؟
100% میشود قیمت رو تثبیت کرد به شرط اینکه ما تولید رقم بزنیم.
بله یعنی افزایش تولید تنها راه عبور از بحران فعلی قیمت.
رقم میخورد همین که تولید رقم میخوره اون انبوساز اون تعاونی تولیدشو میاره تو بازار میگه با الان فقط اول زدم بیا مشتری بلند شه بیا، همین بازار یه ذره آروم.
تشکر از شما، این فرصت پیدا میکنه نقدینگی هم به این سمت حرکت کنه و به نوعی بازار دوباره آرامش پیدا بکنه.
جمله رو بگم از اون طرفم، ببینید سقف تسهیلات تمام 110% برای مسکن، 100% تسهیلات میدن، 10% برای مبلمان. تو کشور ما این رقم
ممنون از شما آقای دکتر، ببخشید چون زمانمون محدوده با شما باید خدافظی بکنیم، ان شاء الله تو برنامه‌های بعدی بیشتر همراه میشیم.
بله راجع به این موضوع صحبت بکنیم. ممنونم، خدافظی میکنیم با آقای دکتر مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، همچنان همراه ما باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
خب همونطور که قولش رو روزهای گذشته هم بهتون داده بودیم در بخش پویش رونق تولید یک بخش گفتگوی ویژه داریم، این رو با هم بشنویم.
سلام علیکم.
علیکم.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
گردش ما متشکرم. سلامت
باشید. من از برنامه نمودار رادیو ایران مزاحمتون میشم.
سلامت باشید، متشکرم.
شما پیامک زده بودید برای ما که صاحب کارگاه تولیدی به متراژ 2000 متر حاضر به مشارکت هستید برای کارهای تولیدی.
بله بله.
ضمن معرفی خودتون و اینکه در کجا هستید بفرمایید که چه برای ارائه دارید و چه کار می‌خواید بکنید.
ما یه کارگاه تولیدی در چهارمحال و بختیاری داریم به متراژ 2000 متر. سوله، همه چیز، دفتر کار، همه چیز آماده داره. کارمون قالب‌های گچی و ظروف چینی سرامیک بود. تولید کننده اینا بود. یکم تولید ریخت به هم، ما دیگه کارگرمون رو تعدیل کردیم و دیگه خودم توش دارم کار می‌کنم. گفتم این فضایی که هست داریم استفاده میکنیم. گفتم اگه یکی بود که مثلا کار مشارکتی بود سرمایه داشت، جا از من سرمایه از کسی دیگه میومد اونجا با هم کار کنیم تا به یه نتیجه‌ای برسیم. به خاطر این میگم
دارای همه موارد هست، آب، برق.
بله همه این شعباتش کامله، هیچ مشکلی هم نداره. گازش 2 اینچیه، برقش میتوان سپاس، آبش همه چیز مهیا، همه چیز کامل. من حسین سامانی هستم از چهارمحال بختیاری از شهر کرد.
بله، صدای تولید کننده رو با هم شنیدیم.
آقای سامی از چهارمحال بختیاری، امکانات تولید دارن، اگر شما تولید کننده اید میتونید باشون همراه بشید. خب البته باید بسنجید چه بازاری و چه نوع کالایی، به هر شکل فضای خام تولیدی در اختیار شما میتونه قرار بگیره برای کالا و محصولی میخواین عرضه بکنید، چه در استان چه در کشور، و نزدیکی این استان به مرزها برای صادراتش بسیار مفیده.
بسیار ممنونم از شما آقای پایتخت برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم. دوستان شنونده ممنونم از همه